بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که آخرین اشکالی که به اون حدیث اول شده بود ما رو مرحوم مجلسی بود. ایشون فرمودن شما ها میگید الیقین الف لامش جنسه، الف لام جنس هم مفید عمومه. خب وقتی مفید عمومه در حیز نفع که واقع میشه، اون نفع عمومشو بر میداره، میشه سلب العموم، میشه سلب جزئی. الیقین جنس شما میگی، جنس هم مفید عمومه. الیقین یعنی همه یقینا. اون وقت وقتی این در حیز نفع واقع میشه، میگه همه یقینا رو نباید نقض بکنی، یعنی بعضی یقینا رو میشه نقض کرد. پس بنابراین لاینقض که نفیه میخوره به همه یقین ها. وقت معنای حدیث این میشه همه یقین ها نباید نقض بشه، یعنی بعضی از یقین ها نقض میشه، میشه سالبه جزئی. و خلاصه اینجا رو تشبیه کرده به لم آخذ کلت دراهم. گفته چطور در اونجا دیگه حال فرق نمی کنه، چطور در اونجا لم آخذ میخوره به اون کل؟ همشو نگرفتم، درهما رو همشو نگرفتم، یعنی بعضیاشو گرفتم. پس این علی یقینم بعد از این که در حیز نفی واقع میشه میخوره به اون عموم و نتیجتاً سلب جزئی میشه، دیگه سلب کلی نداره. معناش اینه که همه یقینا رو نباید نقض کرد، یعنی بعضی یقینها رو میشه نقضش کرد. پس نتیجتاً اون سلب کلی که مطلوب ما از بین میره. ایشون جواب میدن میگن اینجا رو بیخود شما قیاس کردی به لم آخذ کلت دراه، اینجا رو باید قیاس بکنی به لا رجل فدار. لا رجل، این رجل افاده عموم میکنه، اما کی؟ رجل جنسه. کی افاده عموم میکنه؟ بعد از نفع که واقع میشه. یعنی رجل همینطوری افاده عموم نمیکنه، یعنی مرد، جنس مرد، عموم درش نی. وقتی در حیز نفع واقع میشه تازه به برکت نفع براش عموم میاد. اون وقت دیگه معنا نداره اون لا بیاد عمومو برداره، اون لا تازه عموم میده. لا رجله عموم میده به رجل، نه اینکه رجل عامه. او وقت لا میاد عمومشو برمیداره، برخلاف کل. کل قبل از اینکه در این استعمال واقع بشه افاده عموم میکرد، اصلا کل رو وضعش کردن برای افاده عموم. پس کل قبل از اینکه بیاد در نفی واقع بشه معناش همه بود، افاده عموم بود. حالا اون کلی که افاده عموم میکرد قبل از استعمال، این اگه در حیز نفی واقع شد توجه نفع الی شمول، نمیدونم اون عبارت متولو مراجعه کردی یا نه، توجه نفع الی شمول لا الی اصل الفعل. خلاصه مطلب در قضیه کل نفع قبلا عموم بوده، وقتی در حیز نفع واقع میشه نفع عمومیشو بر میداره، اما رجل بعد از این که تازه میاد در حیز نفع واقع میشه لا بهش افاده عموم میده، وقت معنا نداره عمومشو برداره. الیقین هم همینطوره، الیقین اینم افاده عموم نمی کنه. الیقین یعنی جنس. بعد از این که میگیم لاینقض الیقین، تازه این لاینقض بهش عموم میده، و چون بهش عموم میده دیگه عمومشو نمیتونه برداره. و خلاصه مطلب اینجا غیر از اونجاست، این قیاستون مع الفارقه، اینجا رو هیچ با اونجا شما لازم نیست تطبیق بکنید. پس نتیجتاً عموم ما سلب کلی ما به حال خودش باقی میمانه. حالا سلمنا مرحوم مجلسی اصرار بکنن بگن نه این الیقین الف لامش استقراقه، مثل ان الانسان لفی خسره، و بنابراین مفید عموم قبل از اینکه حیز نفع واقع بشه، و چون افاده عموم میکنه قبل، اینجا که در حیز نفع واقع میشه عمومش برداشته میشه. اگر یه همچی حرفی رو اصرار کنه میگیم خیلی خوب، ما از اون حرفمون دست بر میداریم، اما از سه تا قرینه ما سلب کلی رو ثابت میکنیم. یک، امام علیه السلام مقابلش زراره است، مقابلش صفوان جمال کنی بیاد یه مسئله سوال کنه حضرت جوابشو بده، مقابلش یه کسیه که حضرت میخواد اونو پرورش بده، اونو خلاصه مجتهدش بکنه در استنباط احکام، با چنین کسی طرفه، یعنی در مقام اعطاء قاعده کلیت. خب نگاه کنید، زراره و محمد ابن مسلم میان بعد از صادق میگن آقا آیه قصر میگه لیس جناحون علیکم ان تقصرو، عیبی نداره نمازتون، شما چطور میگی واجبه؟ ببینید داره با حضرت بحث میکنه. غیر صفوانه که میاد میگه آقا من چند فرسخ مسافرت کردم وظیفه‌ام چیه، میگه نماز شکست. ولی اینجا زراره داره اشکال میکنه، میگه این آیه به ما میگه عیبی نداره، دل دلتون میخواد اگه مسافرت رفتین دلتون خواست نمازتون رو قصر بکنی، اما شما میگی حتما واجبه. این حرف شما برخلاف ظاهر آیه، یعنی صحبت مسئله سوال کردن نی، حضرت با چنین کسی طرفه که میاد آیه رو به رخ حضرت میکشه و میگه حرف شما با ظاهر آیه تطبیق نمیکنه و حضرت قانعش میکنن، میفرماد اون لیس علیکم جناحون در مقام تشریعه، یعنی خدا میخواد بفرماد ما نماز شکستم داریم همین، اما آیا وجوب داره یا وجوب نداره اونو ما باید بیان بکنیم. خلاصه طرف مقابل حضرت زراره است و زراره نمیخواد فقط مسئله گوش بده، همین که طرف مقابل زراره است این اقتضا میکنه حضرت به نحو سلب کلی بحث بکنه، به نحو اعاده قاعده کلی بحث بکنه. این یک قرینه. قرینه دوم، حضرت علت رو بردن برای صفوان، علت نمیاره. او میگه آقا من کجا چند فرسخ رفتم، وظیفم چیه؟ حضرت میگه نمازت قصر، دیگه لعنه او نداره. اما حضرت با این که حرف میزنه علت میاره، میدونه این گرفتار خلاصه سنی هاست در بعضی از مباحث، حالا قضیه محض باشه یا قضیه سفر باشه، اینو باید جوری حضرت تربیت بکنه که خلاصه جوابگوی اونها باشه. حضرت در مقام تعلیله و تعلیل با سلب کلی سازگاره، نه با سلب جزئی. قرینه سوم، کلمه ابدا، هیچ وقت یقین رو با شک نقض نکن، یعنی همیشه هیچ وقت کار دین باشه، همیشه اگر یقین داشتی شک کردی به اون شکت اعتنا نکن. بر فرضم که البته عرض کردیم ادعای اولیه‌مون الف لام الیقین مال جنسه، حالا بر فرضم که شما اصرار بکنید برای استقراقه، جوابش اینه که از اونجام که دستمون بریده بشه ما میتونیم به این سه قرینه ثابت بکنیم سالبه کلیه رو، و از مورد حدیث که راجع به حجیت استصحاب در باب وضو تعدی بکنیم، بگیم همه جا. اشکالای دیگه هم شده که ایشون میفرمان دیگه قابل طرح نی، آمدن گفتن اگه استصحاب همه جا حجت باشه خود همین حدیث هم از کار میفته، نمیدونیم صدر من المعصوم ام لم یستو، استصحاب میگه لم یستو، پس این حدیث هم بد بنزیمش دو. وقت میگن دلیلی که از وجودش عدم لازم بیاد اون دلیل باطله، اگر شما با این دلیل بخوای ثابت بکنی استصحاب همه جا حجته، باید قید این حدیث رو بزنی، چون از وجودش عدمش لازم میاد. جوابی نیست که نه، شامل خودش نمیشه. این حدیث استصحاب حجت میکنه در همه جا، نه اینکه دیگه شامل خودش هم بشه بگیم صدر من المعصوم ام لم یستور، بعد با استصحاب بگیم لم یستور، مثل کل خبری کاذب میمونه. یه نفر که 10 تا خبر دیرو به شما داده، امروز میاد میگه کل خبری کاذب، یعنی خبرای دیروز هم کاذبه، نه اینکه دیگه خود اینم کاذبه، شامل خودش نمیشه. خلاصه مطلب آقا، حدیث اول رو ما از موردش تعدی کردیم، خیلی هم سرمایه گذاری کردیم، چند تا عمل انجام دادیم، مخالفینی مثل صاحب فصول و مثل مرحوم مجلسی ها رو رد کردیم تا تونستیم حدیث رو آماده بکنیم برای اینکه اعتبار استصحاب در همه موارد، ولو مورد مورد وضوعه، ولی ما تعدی کردیم. خب میرسیم به حدیث دوم که آدرسش دادیم، از کردیم وسائل که تقطی کرده، دیگران هم که تقطی نکردن مزمره نقل کردن، ولو مزمر زرارت ضرر به صحت نمیزنه، ولی بازم ما آدرس از بهار دادیم که اولا 6 تا سوال زراره رو یک جا نقل کرده، اونم به عنوان قلت للباقر علیه السلام که حدیث میشه مظهره. خب در این حدیث آقا زراره 6 تا سوال میکنه و 6 تا جواب میشنوه، در این 6 تا سوال، سوال سومی و ششمیش براش مسئله سازه که اونجا درگیر میشه با امام، میگه لما، چرا شما اینجوری فرمودین؟ حضرت جوابش میده. پس این روایتی که الان میخوام بخونیم، 6 تا سوال کرده زراره، 6 تا جواب شنیده، اونجا سو حساب 4 تاش عیبی نداشته، جوابها علل قاعده بوده، زراره هم حرفی نزده، اما در سوال و جواب سومی و سوال و جواب ششمی حضرت یه جوابی میدن، این تعجب میکنه، میگه لما، چرا شما اینجوری جواب میدین؟ حضرت جوابشو میدن و این سومی ششمی هم مورد استدلال ماست، یعنی تو این 6 تا سوال، اونی که به درد کار ما میخوره سوال و جواب سومی و سوال و جواب ششمیه. سوال اول، میگه آقا خون دماغ شدم، دمون رعاف، مرحوم مجلسی اینجوری ضبط کرده، دمون رعافون، یعنی صفت و موصوف. رعاف خونی رو میگن که از بینی از اند خارج میشه، یا اینکه نوعا با کتابای دیگه دم و رعافن گفتن، حالا فرقی نمیکنه. میگه اصاب سومی دم و رعافن، یا دم و رعاف، یا غیر دم رعاف، از دهنم خون آمده بود. خلاصه یا از بینی یا از دهنم خون آمد و ریخ به لباسم، یا نه منی ریخ به لباسم، یا بول ریخ به لباسم. خلاصه یقینا یکی از این نجاسات. اون خونش هم لابد باید بیش از درهم باشه، چون زراره مسئله بلد بود، میدونست کمتر از درهم عیبی نداره، لابد اون خون دماغش بیش از درهم بوده. خلاصه یا از بینی یا از دهن خونی آمده به لباسش ریخته، یا بولی یا منی به لباسش اصابه کرده. اون وقت علم تو، میگه علامت گذاشتم تا برسم به آب اون لباسم رو تطهیر کنم و نماز بخونم. بعد از همین کارا اونجا که رسیدم به آبم رسیدم، وقت نماز بود، بی توجه مشغول نماز شدم. بعد از نماز یادم افتاد که عجب، من لباسم رو تطهیر نکردم. اینجا وظیفم چیه؟ حضرت میفرماد تغسله و تعید. خب نجاستی که باید بشوری، جاشم که معلومه، لباستو بشور و اون نمازی که خوندی دوباره اعاده بکن. خب این سوال عیبی نداره، تغسله و تعید، تا برسیم به سوال جواب دومی. منها دیگر از روایاتی که استدلال شده بر حجیت استصحاب در تمام موارد صحیحه دومی است. چون این روایات استصحاب سه تاش مال زراره است، لذا صحیحه اولا رو خوندیم، این صحیحه دومی زراره است که ایشون میگه مزمرم ها، که از بهار ما آدرس دادیم مزهره، یعنی روایت مال باقر علیه السلام. قلت للباقر علیه السلام اصاب ثوبی دم و رعاف، یا دم و رعاف، اینجا با اضافه نوشته، عیبی نداره، خونی که از بینی آمده بود، یا غیر بینی، از دهن آمده بود، این اصابه کرد به لباس من، یا نه خون تو کار نبود، شیء من المنی یا شیء من البول، یک نجاست دیگری به لباس من اصابت کرد. خلاصه فعلم تو اثره، یعنی علامت گذاری کردم، علامت گذاری کردم جای اون نجاست رو. الا ان اصیب له الماء فاصبته، عبارت مرحوم علیسی اینجوریه، الا ان اصیب ماء فاصبت الماء، فرقی نمیکنه، یعنی جاشو علامت گذاشتم الا ان اصیب ماء، تا برسم به آب، به قول مرحوم مجلسی. حالا اینجا داره له الماء، فرقی نمیکنه، جاشو علامت گذاشتم الا ان اصیب، تا برسم به آب، فاصبت الماء و رسیدم به آب، ولی وقت نماز بود فراموش کردم، فحضرت الصلاه، یعنی حضرت وقت الصلاه، وقت صلاه رسید، منم هیچ تأخیر نکرده، نسیتو ان بسوبی شیئا، فراموش کردم که وظیفم بوده لباسمو تأخیر کنم، صلیتو ثم انی ذکرتو بعد از آله، یعنی بعد از صلاه متذکر شدم چیکار بکنم. حضرت فرمودن تو عید و صلاه و تغسلو، هم این نجاستی که یادت رفته بشوری باید تطهیر بکنی، نمازت هم از سر اعاده کنی. خب این که معلومه، این دیگه حکم علل قاعده است و هر کسی میدانه. قل تو، سوال دوم، سوال دومش اینه که یقین کردم لباسم نجس شده، با اینکه یقین 100% کردم لباسم نجس شده، اما گشتم پیداش نکردم، چیکار کردم؟ مشغول نماز شدم. بعد از نماز نجاستی رو که یقین کرده بودم پیداش کردم. اینجا چی؟ اینجا همونجور تغسله و تویی. حالا صحبت در اینه که زراره با 100% نجاست تو مشغول نماز شده، میگه علم تو، یقین 100% پیدا کردم که لباسم نجس شد، ولی معذله مارد نماز شدم. حالا چرا؟ خود اینم یه قدی حرف داره، در جای خودش بحث سراوت بشه. زرار
مرکب بوده شده
چه؟
جهل مرکب بوده،
نه دیگه علم تو میگه، نه چه قطع تو هم نداره، علم تو، اون قطع ممکنه جهل مرکب باشه، یعنی 100%، و بعدم که معلوم شد خلاصه پیدا کرده همون نجاست 100%، و علا کله ها با یقین به نجاست لباس یه قدری گشته پیداش نکرده، با اون یقین به نجاست لباس مشغول نماز شد، بعد از نماز اون نجاست رو پیداش کرد، همون نجاست معلومه رو. خب اینجا که حکمش روشنه، تغسله و تویی، حالا که پیدا کردی نجاست رو تطهیرش بکن، نمازت هم اعاده بکن. اینا گفتن نداره، ایشون خوب بود که بله نخه نخه نداره نسیتو
اینجا در مقام تن سوال فرضی نبودن.
بله ولی از کردم زراره چرا با علم 100% به نجاست وارد نماز شده؟ از کردم نه دیگه این فرد بعد در جای خودش این بحث بشه. چرا زراره با علم به صد درصد فراموش نکرده؟ ایشون میفرماد قال قلتو لم اکن رأیتو موضعه و علم تو انهو قد اصابه. صحبت فراموشی نی، علم تو انهو قد اصابه، صد درصد فهمیدم لباسم نجس شده، اما لم رأیتو موضعه، گشتم هم پیدا نکردم. چون پیدا نکردم با همون علم به نجاستی که داشتم مشغول نماز شدم. فلو طلب توهو ولم اقدر علی، با اینکه یقین به اصابه داشتم دنبالش گشتم ولی لم اقدر علی، پیداش نکردم. فلم ما سلی تو وجد تو، نمازم رو که خوندم پیدا کردم. قال علیه السلام تغسلهو و توی، اینم روشنه. یعنی اینا مسائل جزئیه، یه عوام هم اگر سوال میکرد حضرت همینها رو جواب میدادن. صحبت سر سومیه، مثل اینکه همه سوالا مال این سومی بوده. سومی اینه، یا آدمی متیقن و طهارته، طهارت اینجا خبثیه، با روایت اول طهارتش حدثی بود که وضو داشت، نمیدونست خوابش برده یا نه که وضوش باطل بشه، اونجا صحبت حدث بود، اینجا صحبت خبثه. یا آدمی متیقن و طهارت یقین داشت لباسش 100% پاکه، ولی این یه دفعه یه طوری شد زن پیدا کرد نجسی به لباسش اصابه کرده. این آدم متیقن و طهارت لباس زن براش حاصل شد که این لباسش یه نجسی بهش پرید، هرچی هم گشت پیدا نکرد، قهرن زنش تبدیل به شک شد. اینجا خوبه، یقین داشته لباسش پاکه، یه در این جای عبور میکرده یه نجاستی آمد، این گمان کرد که به لباسش خورده، هرچی هم گشت پیدا نکرد، قهرن زنش چی میشه؟ تبدیل به شک میشه، میگه پس خیال کردم. وارد نماز میشه، وارد نماز که میشه نمازش رو میخونه، بعد از نماز اون نجاست مزنونه رو پیداش میکنه. حضرت میفرمان تغسله و لا تعید، لباس حالا که نجاستو پیدا کردی تطهیر بکن، اما نمازتو نمیخواد اعاده کنی. زراره میگه چه فرقی داره اینجا با اونجاها؟ خب اینجا من یقین دارم این نجسه، همون نجسه، من یقین داشتم به طهارت، ظن به اصابه نجس کردم، پیداش نکردم، شک کردم، چون شک بود اعتنا نکردم، وارد نماز شدم، بعد از نماز همون نجاستو پیدا کردم. البته این روایت دو احتمال داره، با فعلا اون احتمالی که امروز میخوام بخونیم این احتماله، اون احتمالش باشه فردا که بعد از نماز نجاستی که دیده چه نجاستیه، یقین کرد که این نجاست همون نجاست مظنونه است، همونی که قبل از نماز گشت پیداش نکرد، این همونه. خب پس یقین داره نمازش با نجس بوده، ولی حضرت میفرماد نماز درسته، ولی حالا که نجاستو پیدا کردی این نجاستو تطهیر بکن. اینجاست که زراره میگه لمذالک، حضرت جواب میدن قلتو فان ظننت انه اصابه، یعنی قبلا لباسم متیقن و طهاره بود ولی عبور میکردم، یه نجاستی آمد سمت من، من احتمال دادم به من اصابت کرده، ولی لم اتیقن، غیر اون قبلیه، اون قبلی رو یقین داشت، اما اینجا رو نه، یه احتمالی بیش نبود. فنظر تو، نظر کردم، لم ارشیان، چیزی ندیدم، فسلی تو، شک دیگه، شکم که نباید اعتنا بکنه، چون قبلا که متیقن و طهاره بوده لباسش، یه همچین ظن اصابه پیدا شده، بعدم که میگرده پیدا نکنه، قهرن ظنش تبدیل به شک میشه، شکم که اعتبار نداره، با شک وارد نماز میشه، یعنی با حال تردید و شک وارد نماز میشه، نماز میخونه. قال علیه السلام تغسله و لا تعید، حالا که نجاستو پیداش کردی باید تطهیرش کنی، اما اون نمازی که خوندی اعاده نکن. قلت لمذاله، ببینی صحبت مسئله نی، چرا این حرفو شما میزنی؟ این چه فرقی داره با اون دو تای بالا؟ اون دو تای بالا نماز در نجس خونده شده بود، شما گفتید نماز باطله، خب اینجا نماز در نجس خونده شده، من یقین دارم این نجاستی که پیدا کردم همون نجاست مزنونه مخفیه قبل از نمازه، چرا میفرمایید نماز اعاده نداره؟ قال لانک کنت علی یقین من طهارتک، علت منسوسه، بلا شد در علل منسوسه چیکار کنیم؟ آقا اضافاتو بذاریم کنار، طهارتو بذارید کنار، در اونجا گفتیم وضو رو بذار کنار. فانه علی یقین من وضوعه، بنا شد اون قانونی که در علل منسوسه عبرت به عموم تعلیله نه به خصوصیت مورد، اونجا وضو رو نادیده میگرفتی، اینجا هم طهارت رو، وضو حدث بود، طهارت حدثی بود، اینجا طهارت طهارت خبثیه، این طهارت خبثی رو نادیده بگی، به خصوص با ضمیمه حرف های آخوند که چی؟ این من طهارتن متعلقه به یقین نیست، چون یقین با من متعدی نمیشه، پس من طهارت رو بذارش اون طرف، یقین میشه آزاد. میخوام همین کارو بکنیم ها، اینجا هم عین همونجاست، میخوام از این یقین آزاد استفاده بکنی. منتها چرا آزاد از قیده؟ برای اینکه علت منسوسه و در علل منسوسه باید اون خصوصیات رو بذاریم کنار. یا به قول آخون من طهارت جار و مجرور متعلق به ما قبله، این من طهارت رو وقتی بذاری اون طرف یقین میشه آزاد. خب بس چی میشه یقین که شد آزاد؟ تو یقین داری، ولو اینجا از ناحیه طهارت یقین داری، ولو تو یقین داری، یقین دار لیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک ابدا، این همونجا دیگه. وقتی شما این طهارت رو بذاری کنار رو اون قاعده علت منسوسه، این الیقین میخوره به همون یقین. تو یقین داری و یقین دار نباید به شکش اعتنا بکنه. پس بنابراین این حدیث تا اینجا، دوباره تکرار میکنم این احتمال، چون امروز درس ما همین احتماله، یه احتمال دیگه هم اینجا هست مال فردا. پس خلاصه آقا در اینجا زراره اول متیقن و طهاره بوده لباسش، بعد عبور میکرده دیده یک نجاسی آمد، احتمال داد که به این اصابه کرده، گشت و پیداش نکرد، نماز خون، بعدن همون نجاستی که مخفی شده بود پیدا کرد، نتیجتاً پس یقین داره که نمازش در لباس نجس بوده و قاعدتاً طبق اون دوتا سؤال قبلی باید نمازش هم اعاده کنه، ولی حضرت در اون دو جا گفتن اعاده، ولی در این جای سومی گفتن اعاده نمیخواد. این که تعجب کرد حضرت علت آوردن، علت منسوسه، علتش اینه تو یقین داشتی. کدوم یقین؟ یقین قبل از ظن به اصابه. این یقینی که تو روایت کدوم یقینه؟ اون یقین قبل از ظن به اصابه. شک کدومه؟ اون شک که بعد از ظن به اصابه، یعنی شکی که در حین دخول صلات بود. حضرت فرمودن لیس ینبغی، سزاوار نیست الیقین، یعنی اون یقینه به طهارت لباس قبل از ظن به اصابه، او رو نقض نکن با این شکی که بعد از ظن، یعنی در حین دخول صلات پیدا شده. شما این نماز اعاده نکن، و الا اگر اعاده بکنی اون یقین به طهارت رو اومدی با شک نقض کردی، با حال اینکه جایز نیست انسان یقین رو با شک نقض بکنه. خب دیگه ضراره چیزی نفرمود، چیزی عرض نکرد. این سه تا سوال، این یک فقره، یعنی سوال سومی که ما میخوام ازش استفاده حجیت استصحاب بکنیم برای همه جا، همین فقره سومه، با توجه به اون حرفایی که قبلا زدیم که این من طهارت رو بدارش کنار یقین میشه آزاد. الف لام الیقین هم که جنس تو یقین داری و جنس یقین رو انسان نباید نقض بکنه با شک، حالا چه در حدث، چه در خبث، چه در کتاب حدود قیاس. این یک مطلب، فعلا این یک فقره. حالا ایشون دو سه مسئله دیگر هم میگه، باز اونجا هم سوال ششمی همین موضوعه. بریم سراغ سوال چهارمی. قل تو فانی قد علم تو، سوال چهارم شروع میشه، انه قد اصابه، بعد از نسخه داره قال اصابه، اشتباهه، قد اصابه، انی سوال چهارم، علم تو که قد اصابه نجاس الی ثوبی ولم ادر اینه هو فاغسله، میدانم یه نجاستی آمد سمت راست عبای من، دیدم نجاستی به سمت راست قبای من آمد، هر چی گشتم پیداش نکردم. حضرت فرمودن تمام اون ناحیه سمت راست رو تطهیر بکن، تو که دیدی نجاست آمد به سمت راست قبا اصابت کرد پیداش نمی کنی، تمام اون سمت راست رو بعد بشوری. ببینی آقا همونیست که اصولیگین میگن، میگن علم اجمالی منجز تکلیفه، اشتغال یقینی اینا اخباری میترسن از این حرفا، میگن شما نه کجا آوردی؟ بابا روایت داره میگه، مگه کلمات هم باید کلمات ائمه باشه؟ ما قواعد رو از ائمه میگیریم. این میگه الان من یقین کردم نجاست خورد به سمت راست قوام، اما هر چی نگاه کردم پیدا نکردم. حضرت فرمودن تمام اون ناحیه سمت راست آب بکش. چرا؟ برای اینکه لعنک کنت علی یقین من نجاست، برای اینکه یقین کنی باید چی کار کنی؟ تمام اون طرف رو بشوری تا یقین پیدا کنی به طهارت. اون همون است که اصولیه میان اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، تو که میدانی یه نقطه لباست نجسه باید تطهیر کنی، همه اون لباس رو اون ناحیه رو تطهیر کن تا اون اشتغال یقینی تبدیل بشه به براءت یقینی. و خلاص خلاصه مطلب علم اجمالی منجز تکلیفه، این علم تفصیلی. چطور اگر شما علم تفصیلی داشتی این نجسه باید تطهیر کنی، حالا که علم اجمالی داری یکی از نقطه های سمت راست نجسه اونجا باید احتیاط کنی. اینم سوال از چهارم که اینم باز علل قاعده است، ضراره حرفی نزد. قد علم تو 100% که اصابه کرده، قد اصابه ولی لم ادره، میدونم به سمت راست قبای من اصابت کرد ولی نفهمیدم کجاست که فاغسلو تا اینکه تطهیرش بکنم، یا افاغسله، هر دو جور میشه خون. قال علیه السلام تغسل من ثوبک الناحیه التی، اون سمت راست، اون سمت راستت مثلا که ترا انه قد اصابها، این ناحیه ننویسین سمت راست تو کتابی بر. من حالا مثال دادم به سمت راست، فقط ناحیه یعنی اون ناحیه که میدونی، حالا من مثال دادم به سمت راست، فقط یه ناحیه رو سمت راست معنا نکنی. قد تغسل، حضرت فرمودن از لباست اون ناحیه‌ای که میدانی یه نقطش نجس شد، نفهمیدی کدامه، الکی ترا انه قد اصابه، اون ناحیه‌ای که میدانی نجس بهت اصابت کرد تمامشو بشور. چرا؟ حتی تکون علا یقین من طهارته، تا یقین به نجاستت تبدیل بشه به یقین به طهارت. خب اینم که حرفی نداره. بریم سوال پنجم. سوال پنجم شبهه موضوعیت. میگه آقا من یه دفعه داشتم میرفتم، احتمال دادم نجسی به لباسم سرایت کرده، هل علی ان اتفحص، آیا من باید فحص بکنم؟ حضرت فرمودن نه. حالا دلت میخواد فحص بکنی، خاطر جمع بشی، عیبی نداره، ولی وظیفه نداری. خب همین است که اصولی در اصول میگن بابا شبهات موضوعیه فحص نمیخواد. واقعا این آقایون اخباری، آقا اسم اجتهادی که میشنوم، اسم این حرفا رو که میگم فرار میکنن، میگن شما از کجا این حرفا رو درآوردی که شبهات موضوعیه مجرای براءت همین روایت. میگه آقا من احتمال دادم که به لباسم نجسی سرایت کرده، هل علی اتفحص، آیا من باید فحص کنم؟ هل علی ان انظر، باید وارسی کنم؟ فرمودن نه. یعنی شبهه موضوعی مجرای براءت، احتیاج به فحص هم نداره. متعال خیلی دلت میخواد دیگه با لباس 100% پاک نماز بخونی، حالا یه نگاهی هم بکن که اگر نجاستی هست تطهیر کن، ولی وظیفه نداری. اصولیان هم همینی میگن، میگن ما میگیم شبهات موضوعی مجرای براءت، فحص هم لازم نیست، اما احتیاط که خوبه، الاحتیاط حسنون علی کل حال. اینم سوال پنجم که باز اینم حرفی نداره. قل تو، سوال پنجم، هل علی ان شککت فی انه اصابه شیئون، هل علی ان انظر فی، هل علی ان اتفحص، آیا من وظیفه دارم اگه شک کردم لباسم نجس شده، وظیفه دارم فحص بکنم؟ قال الله، نه هیچ لزومی نداره. یعنی چی؟ یعنی شبهات موضوعیه بدون فحص مجرای براءت، نمیخواد فحص کنی. لکن نکر منتها انما توری انتذهب به شک لذی وقع فی نفسه، اما اگر اراده کردی که اون نفس شکی که تو ذهنت آمده میخواد به کلی از ذهنت بریم، خیلی خب نگاه بکن، اون دیگه اختیار دست تو، ولی وظیفه نداری که در شبهه موضوعی فحص بکنی. اینم سوال پنجم. بریم سراغ سوال ششم. قل تو ان رأیتهو، یعنی رأیتو نجس فی ثوبی و انا فی الصلاة، وسط نماز یه رکعت نمازم خوندم، یه دفعه در رکعت دوم چشمم افتاد، دیدم مثلا دستم خونیه، خب اینجا چی کار بکنم؟ یا لباسم خونیه؟ عنایت کنید، اینجا رو حضرت سه جور تقریبا تصور میشه، در دو جورش نماز باطله و اون نجاست هم باید تطهیر بکنه، در یه جورش نماز درسته. حالا عنایت بکنید، حضرت میفرمان حالا که در رکعت دوم نماز، یعنی در اثنا دیگه، حالا من مثال میزنم، در رکعت دوم نماز یه دفعه دیدی لباست نجسه، اینجا اگر با شک و تردید وارد نماز شدی نمازت باطله. اگر با شک، اون مسئله سومی چی بود؟ یقین کرده بود که لباسش به حساب زنگ دا احتمال میداد لباسش نجس شده بود، گشت و پیدا نکرد، با شک و تردید وارد نماز شد، حضرت گفتن نمازش درست. اینجا حضرت میفرمان اگه همچین وضعی داشتی، یعنی با شک و تردید وارد نماز شدی و الان در اثناء نماز نجس رو دیدی، نمازت باطله. زراره با تعجب میکنه، خب اونجام که نماز من تمامش تو به حساب نجس نجس بود، چطور اونجا رو شما فرمود؟ اونجا هم با شک وارد نماز شده بود. آخه در اون سوال سوم با شک و تردید وارد نماز شده بود، چون زن به اصابه داشت، یه قدری فحش کرد، چیزی پیدا نکرد، تبدیل به شک شد، گفت شک هم که اعتنا نداره، با شک و تردید وارد نماز شد. بعد از نماز که پیدا میکنه، حضرت میفرماد نماز درسته. خب اینجا با شک و تردید وارد نماز شده، حضرت میفرماد اگر با شک و تردید وارد نماز شدی و در اثنا نجاست دیدی، اونجا نمازت باطله، رها کن اونو، تطهیرش بکن و بعد نمازت از سر بگی. اما اگر نه، با شک و تردید وارد نماز نشدی، خالی و ذهن وارد نماز شدی، خب ما خالی و ذهن وارد نماز میشیم دیگه، ما میخوایم نماز بخونیم که ولی میشه بگیم شک دارم، لباسم پاک یا نه، خالی و ذهن میگیم الله اکبر. حضرت میفرمان اگه با شک و تردید وارد نماز شدی و نجاست در اثنا دیدی، نمازت باطله. اما اگه نه، خالی و ذهن مثل نمازهای ماها، خالی و ذهن وارد نماز شدی، در اثنا نماز نجاست دیدی. این دو جوره، یه وقتی نجسی که میبینی نجس خشکه، اینجا هم نماز باطله. چرا؟ برای این مثلا یه قدری قائت خشکه، اگر الان دیدی قائت خشکی قدری به لباست، معلومه این مال قبله، اینجا هم نماز باطله. اما یه جا درسته، اگر این نجسی که در اثناء نماز دیدی خالی و ذهن وارد نماز شدی، در اثناء نجاست تازه دیدی، مثلا دیدی دستت خون آمده، اینجا حضرت همودن ساکت شو، الان داری میگی اهدنا الصراط المستقیم، چشمت افتاد به این، هیچی دیگه نگو. اگر دستشویی روشویی دم دستته، اینو باز کن، دستتو بگی زیرش، صراط الذین انعمت علیهم شروع کن. پس ببینید سه جور شد، اگر با شک و تردید وارد نماز شدی و در اثنا نجاست دیدی، اینجا شما چی کار کن؟ در اینجا که با شک و تردید وارد نماز شدی و در اثنا نماز نجاست دیدی، اینجا نماز باطله. اما اگر خالی و ذهن وارد نماز شدی و در اثنا نجاست دیدی، این دو جوه، اگر نجاست خشک دیدی بازم نمازت باطله، چون معلوم میشه مال قبله. ولی اگر نجاست تازه دیدی، نمیخواد نمازتو باطل کنی، فقط چی کار کن؟ مشروطه به این که آدم رو به قبله وایساده، کنارش هم یه دستشویی حشی رو باز میکنه، دستشو میگیره زیر این، اهدنا الصراط المستقیم، بقیه رو طول، یعنی بنا رو میذاره بر اون، از اونجا به بعد نمازشو، تا اونجا که نمیدونسته نجسه یا نه، شاید همین الان اومده. حدد علت میارن، میگن شاید این نجس تازه همین الان آمده، خب شما هم همین الان اینو رها کن، تا اونجا که خوندی رهاش کن، دستتو تطهیر بکن، بقیه نماز رو ادامه بده. اینم سوالششون. قال علیه السلام، نه خالی و ذهن نبوده، با شک وارد نماز شد، همین دیگه. خیلی خب، عرض کردیم اینجا مثل اونه، خواستم بگم این شیشومی مثل سومیه، که شخص با شک و تردید وارد نماز شده، در اون سومی هم اینجوری بود دیگه، با شک و تردید وارد نماز شد، حضرت هم بود نمازت باطله. اینجا با شک و تردید اینجا هم وارد شده، اینجا یعنی اونجا فرمودن نماز درسته، اینجا میفرماد اگر با شک و تردید وارد شدی نمازت باطله. اما اگر خالی و ذهن بود دو جوره، در یه جورش باطله، در یه جوره صحیحه. از این جهت که مثل خال، یعنی با شک و تردید وارد نماز شده، من اینجا رو قیاسش کردم به سومی. قال تنقض الصلاة و تویی، اینا رو معناشو بهتر بخوام بفهمین، مجلس بهار رو مراجعه کنی، آدرسی که اون رو دادم مرحوم علیسی تمام اینا رو معنا میکنه، که بعد از اینکه حدیث و مظهره نقل میکنه با سند صحیح، این تیکه تیکه ها رو هم معنا میکنه، یعنی این آدم متیقن و طهاره بوده، بعد ظن به نجاست پیدا میکنه، بعد تبدیل به شک میشه، با شک و تردید وارد نماز میشه، فرمودن تنقض الصلاة و تویی، اینجا نمازت نقض میشه، نمازت اعاده کن اذا شکک. یعنی چی؟ یعنی اگه با شک و تردید وارد نماز شدی، اذا شککت، اگر با شک و تردید، فی موضع من، اگر با شک در موضع از نجس وارد نماز شدی، ثم رأیته فی الاثنا، اینجا نمازت باطله، اون نجاست رو باید تطهیر کنی، نمازم از سر بخونی، ولی علم تشو، یعنی چی؟ یعنی خالی و ذهن، این خالی و ذهنی که من گفتم همینجاست. یعنی مثل ماها از شدم میخوایم نماز بخونیم، خالی و ذهن وارد نماز میشین دیگه، شک نمی کنیم که آیا لباسمون نجس یا پاکه. اگر خالی و ذهن وارد نماز شدی، ثم رأیته رطبا، ثم رأیته رطبا، همینجا شما یه یابس در تقدیر بگیرید، یعنی ثم رأیته یابسا، اونجا باطله. از کدم دیگه تو عبارت نیستا، تو عبارت رطبه، ما از رطب یابس میفهمیم. پس دو جا نماز باطله. اگه با شک و تردید وارد نماز شدی و نجاست رو در اسنا دیدی، اونجا نمازت باطله. اگر خالی و ذهن وارد نماز شدی و نجاست خشک دیدی، اونجا نمازت باطله. اما اگر نه، رأیته رطبا، یه دفعه دیدی رو دستت مقدار بیش از درهم خونه، نجاست تازه دیدی، اونجا نمازت درسته. تا داری میگه اهدنا الصراط المستقیم توقف کن، دستتو ببر زیر ریشویی، اینجا دستتو تطهیر کن، قطعت الصلاه، نماز قطع کن، نه اینکه به هم بزن، یعنی اون کلمه‌ای که میخونی به حساب ترکش بکن، اینو رها بکن و غسلت، اون نجس رو بشور، ثم بنیت، از اون اهدنا الصراط المستقیمی که داشتی میخوندی بنیت علی الصلاه، بنا رو بدار بر اون، بقیه و نمازت درسته. پس سه صورت شد، با شک و تردید اگر وارد نماز شد، در اثنا چه نجاست خشک ببینه چه نجاست تر ببینه، نمازش باطله. اگر با شک و تردید وارد نماز شد، اگر خالی و ذهن وارد نماز شد، نجاست خشک با نجاست تر فرق میکنه، نجس خشک باشه بازم نمازش باطله، اما اگر نجس تر باشه نمازش درسته. درسته به این معنا، یعنی اونجا ساکت بشه، قطعت الصلاه یعنی تسکت، ساکت بشو، اونو تطهیر بکن، بعد بقیه شو بخون. لعنک، باز شاهد ما، لعنک که انه، باز دراره تعجب میکنه، چطور شما در اون قبلی که با شک و تردید وارد نماز شده بود گفته بودید نماز درسته، اینجا که یه رکعت نماز خونده شما میگید نماز باطله. ایشون میفرمان لعنک لا تدری، تو که نمیدانی، لعلهو، شاید این نجس چیزیست که اوقع علک الان، تو بهاری الان هم داره که باشه خوبه، تو اون روایت های دیگه ای نداره، لعلهو شیعون اوقع علک الان، خب بلکه همین الان اومده، این خونی که شما دیدی شاید همین الان آمده، شما هم که قبلشو نمیدانستی، پس قبلا انشالله نبوده، شاید الان آمده. تا اینجا که نماز شما درسته، دست رو تطهیر کن، بقیهشو ادامه بده. بعد فرمودن فلیسیم بقی لکه انتن غزل یقین به شک، نبادا اینجا بیای یقین تو با شک نقض بکنی، تو یقین داشتی که تا قبل پاک بوده، الان نمیدونی این خونه از قبل بوده یا الان، خوشاید الان بوده، نباید اون یقین به طهارتی که قبلا بود با این شکی که الان پیدا کردی، چون آخه احتمال میده از قبل بوده این خونه، احتمال هم میده الان، اگه بخوای به این شک اعتنا بکنی یقین تو با شک نقض کردی، نه اعتنا نکن، بگو شاید همین الان بوده. الحدیث دیگه، الحدیث نداره دیگه، الحدیث یعنی الی آخر حدیث، حدیث تمام شد دیگه، معلوم میشه ایشون حدیث رو ندیدن، علی کل حال خیال میکنن حدیث نیمه کار است، همین شش تا سوال و همین شش تا جواب دیگه، الحدیث ما نداریم. حالا ایشون میفرمان از تقریب، تقریب یعنی بیان استدلال، کما تقدم فی الصحیحة الاولى، یعنی همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا میزنی. تقر اونجا چی گفتی؟ اونجا گفتیم در علل منصوصه وضو رو بذار کنار، میشه یقین دار، ال یقین رو اعتنا نکن، یعنی ال یقین رو با شک نقض نکن. اینجا هم در اینجا میگیم در اون فقره سوم من طهارت رو بذار کنار، یقین رو بذارش آزاد باشه، الف لامش هم که الجنس باشه، اون وقت تعدی میکنی، چون آخه الان اینجا استصحاب حضرت حجت کردن در نجاست و طهارت خبثی، اون قبلی مال نجاست و طهارت حدثی بود، این خبثیه. همون طوری که اونجا تعدی کردیم به برکت اون تعلیل و با کنار گذاشتن اون قید، اینجا هم همین کار رو میکنیم. لذا میفرماد و ارادت و جنس من الیقین لعله ازهر هنا، اینم توضیح بدیم دیگه ظاهرا کافیه، عنایت کنید آقا. ایشون میگه این روایت از اون روایت ظاهرتره. اول فقره سومش نگاه کنی، چرا ظاهرتره؟ برای اینکه در وضو آخه ما یه شرطی داشتیم که اون وقت احتمال داشت اون لاینقض الیقین جزا باشه، قبول نکردیم ما، ولی احتمال داشت که او جزا باشه. خب اگه اون کبرای جزا میشد به هم میزد بساط ما رو. اینجا دیگه اون احتمال نی. در فقره سوم ما شرطی نداریم که احتمال بدیم لیس ینبغی جزای اونه. عنایت فرمودین ما در اونجا شرط داشتیم ان لم یستیقن. اون وقت صاف اصول میگفت چی؟ میگفت اون ولا ینقض الیقین اون جزاست. احتمال میداد که اون جزا باشه، یعنی اون کبرا میشد جزا، جزا که میشد از کبرا بودن خارج میشد، ما نمیتونستیم تعدی کنیم. اینجا دیگه اون مشکل نیست، چون شرطی نداریم که کسی بیاد احتمال بده این ولیس ینبغی جزای اونه. پس این مال ازهریت فقره سوم. و اما فقره ششم چرا ازهره؟ برای اینکه اینجا یقین به چیزی تعلق نگرفته. اونجاها چی بود؟ یقین به وضو، یا در این سومی یقین به طهارت. اما اینجا یقین به چی نداریم که بیایم بگیم اون چیچیشو بذار کنار. عنایت کردین؟ پس سومی چرا ظاهرتره؟ برای اینکه شرطی نداریم تا احتمال بدیم اون کبرای جزاست از کبرا بودن خارج بشه. اما این ظاهرتر از اون حدیث اولیه، برای اینکه یقین به چی نداریم تا اینکه بیان بگیم اون چیشو بذار کنار. بلکه حضرت میفرمان لیس ینبغی، سزاوار نیست جنس یقین رو با شک نگاه کنید. اما فقه الحدیث فبیانه، اما ببینیم حدیث چی میخواد بگه انشالله مال فردا.